5 ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز جمعه 28 فوریه در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 50مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد. این شورا روز دوشنبه 3 مارس گزارش‌های حقوق بشر را از سراسر جهان بررسی می‌کند و روی چند کشور از جمله افغانستان، ایران، اوکراین، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سودان و بلاروس تمرکز خواهد کرد. وزارت فایدامه طالبان می‌گوید شورای سالن که به دلیل برفباری شدید و طوفان برای وسایط مسافربری و باربری بسته بود، ساعت 11 قبل از ظهر امروز باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته این شورا که از ساعت 11 شب گذشته به این سو مسدود بود باز شده و به وسایطی که دو طرف شورا گیر مانده بودند اجازه تردد داده شده است. دو نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفتند که رژیم ایران در سال گذشته 2024 میلادی 975 تن را اعدام کرده و بیشترین اعدام‌ها در کشورهای جهان بعد از این در ایران صورت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و نهاد فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش مشترک که روز پنجشنبه 20 فوریه منتشر شد همچنین گفتند که این بلندترین رقم از سال 2008 میلادی است که سازمان حقوق بشر ایران ثبت اعدام‌ها را در آن کشور آغاز کرد. هر دو سازمان ادعا کردند که رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خود از اعدام به حیث ابزار اصلی سرکوب سیاسی استفاده کرده است. یک گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت کشته شدن 7 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. این گروه گفته که قربانیان این رویداد با ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان ارتباط داشتند، اما مقام‌های محلی این اداره رد کرده گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بوده و با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نداشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با انتقاد دوباره از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که زلنسکی کار وحشتناکی را انجام داده و ادعا کرده که اگر زلنسکی میخواست میتوانست این هفته در مذاکرات با روسیه در عربستان سعودی اشتراک کند. این اظهارات آقای ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست رؤسای تجارتی که توسط صندوق ثروت مستقل عربستان سعودی میزبانی بشد به دنبال انتقادات شدید مشابه زلنسکی ابراز شده است. و در نتیجه حمله با چاقو در جمهوری چک 2 زن کشته شدند. مقامات جمهوری چک میگویند که 2 زن امروز پنجشنبه در اثر حمله با چاقو در یک مرکز خرید در شهرک هرادسکرالوی در شهر پراگ کشته شدند. تا هنوز هویت زنان کشته شده اعلام نگردیده و انگیزه این حمله مشخص نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس به این رویداد یک شهروند 16 ساله چک را در فاصله حدود 1 کیلومتری از محل حمله دستگیر کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. جزئیات را در این گزارش از سنا کاکر میشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. UNHCR در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. یونتیار گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ی ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
یعنی تو کرای سرای هیچ جن نداشتی، همه تو بعد از کار خیلی روز میادم دنالی هیچ جن ندارم. خدا ما رو شما پیدا که به خرد سبشون خونه دارم. یعنی تا هیت هفته یک روز یک سچه خبیه ما یک کلیس پناد بدیم داری که بستم بعد بچه کامو بخوره. ایتا بی یک دیه که نی دیکونه نی هیچ وضعیت خراب. خیلی لگرم خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوبه اول ما غریبا بگیرم خیلی مشترق دگه.
همچنان بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت
مادرم معلم بود، اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده. با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گروه فلسطینی حماس امروز اجساد 4 تن را به مقامات صلیب سرخ تحویل داد. اردوی اسرائیل هم اعلان کرد که اجساد 4 گروگان کشته شده به اسرائیل منتقل شده. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز اجساد کیفر بیباس، نوزاد اسرائیلی، آریل برادر 4 سالش، دو خردسالترین اسیر که توسط این گروه در حمله 7 اکتبر سال 2023 به گروگان گرفته شده بودند، شیری بیباس مادر آنها و جسد اود لیفشیتز را بر اساس توافق آتش‌بس در نوار غزه تحویل داد. بر اساس خبرگزاری رویترز، موترهای صلیب سرخ در حالی که برای هر تابوت یک تصویر کوچکی از گروگانها و چشم می‌خورد، از محل تحویل‌دهی اجساد در نوار غزه دور شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که تابوت‌های این 4 گروگان کشته شده به اسرائیل منتقل شده است. حماس در نوامبر سال 2023 میلادی گفت که این کودکان و مادر آنها در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند، ولی مرگ آنها هیچگاه توسط مقامات اسرائیلی تایید نشده است. تحویل دهی این اجساد نشان دهنده اولین استرداد اجساد در جریان توافق آتش بس فعلی است و انتظار نمی رود که اسرائیل هویت آنها را تا زمانی که بررسی کامل دی ان ای تکمیل نشده تایید کند. هساق هرزویک رئیس جمهور اسرائیل گفته که از سوی حکومت اسرائیل بخشش می‌خواهد. بخشش به خاطر آن که در آن روز وحشتناک نتوانست از آنها محافظت کند و بخشش به خاطر این که نتوانست این گروگانها را با مسئولیت به خانه بیاورد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و نهادهای دفاعی آن کشور با انتقادات در مورد نقص بزرگ امنیتی در 7 اکتبر 2023 که مرگبارترین روز برای اسرائیل بود مواجهند. منتقدین استدلال میکنند که نتانیاهو برای بازگرداندن گروگانها کارهای کافی را انجام نداده، اما او این انتقادات را رد میکند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نتانیاهو همچنان با انتقادات شدید متحدین ائتلاف راست افراطی خود به دلیل موافقت با توافق آتش‌بس در نوار غزه روبروست.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. این ارزش‌های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع ما روز جهانی عدالت اجتماعی است. قسمی که خبر دارین، هر سال در 20 فوریه این روز تجلیل میشه تا به جهانیان یادآور شوند که کاستی های بسیاری برای رسیدن نوع بشر و یک زندگی عادی ولی خوب وجود دارد. جهان امروز با مسائل ناگوار مواجه است که میلیون ها نفر را از داشتن یک زندگی عادلانه محروم میکند. در این برنامه به بررسی چالش‌های مرتبط با عدالت اجتماعی در افغانستان هم می‌خواهیم بپردازیم، از جمله نابرابری‌های اقتصادی، حقوق بشر و دسترسی به خدمات. در افغانستان مخصوصاً در شرایط سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان، دختران افغان از رفتن به مکاتب ثانوی، لیسه و پوهنتون‌ها محروم شدند. به گفته کارشناسان این موضوع بزرگترین نقص حقوق بشر و بی‌عدالتی اجتماعی در جهان است. شنوندای از اگر شما هم در مورد میخواین صحبت بکنین، شماره واتساب ما میلازه 00427230011 در خدمتتان هست. به هر حال مهمانای محترمی که از ایشان دعوت اما به عمل آوردیم، محترمه پلوشه پیوندی که خوشان فعال حقوق بشر هستن، همین لحظه مهمان برنامه ما هستن. خانم پیوندی، خوش آمدین به برنامه.
منظور شما و شنونده های بسیار خوب رادیو آزادی، خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم و روز جهانی عدالت اجتماعی را در حال ما شما روش صحبت میکنیم که بدبختانه در افغانستان از طبقات مختلف مردم و از گروه های مختلف خیلی ها بدور از وضعیت برابر و در سایه یک عدالت اجتماعی هستند و خیلی دشوار است که روی موارد بحث شود، ولی با آن هم خوشحال هستم که در کنار شما روی موضوع را بحث میکنه و این موضوع را بحث میگیریم. زنده باشید.
بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگر ما تلفنشان قطع شد، دوباره میگیریم. محترم راکی از سعید خیلی است که خودشان فعال حقوق بشر و محصل مقطع دکترا در رشته ادبیات انگلیسی در هندستان هستند، که امیدوار هستیم تلفنشان دوباره وصل شود. تا او زمان ما با خانم پلوشه پیوندی صحبت ادامه میتیم. خب خانم پیوندی، وقتی که این موضوع مطالعه کردیم در سطح بین‌المللی، اول خو یکی از مقاصدی که ابی استواجشته ممی روز جهانی عدالت اجتماعی به طور رسمی میگن که در سال 2007 توسط سازمان ملل متحد اعلام شد تا توجه جهانیان را به نیاز به عدالت اجتماعی برای صلح و توسعه پایدار جلب کند. و در قسمت دومشان میگن که یعنی منظور دومشان در افغانستان بر اساس آمارها درجه سواد دختران میگن که نسبت به پسران بسیار پایین تر است و فعلا میلیون ها دختر با آموزش دسترسی ندارن. البته این یادداشت های دوم من خودم یادداشت گذاشتم، از او خاطر ببخشین. باشتن که مهمان ما وصل زن از هندستان، اونا را معرفی کنیم، سلام علیکم کنیم. خانم راکیه سعید خیلی، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، سپاس. سلام به شما و تمام شنونده های عزیز رادیوی شما.
تشکر، زنده باشین. خب خانم پیوندی، قسمی که گفتیم، یعنی من به نظر شما منظور عظمی عدالت اجتماعی یعنی چی است؟ یعنی شما روی از این چی گفتنی دارین؟
زنده باشن. بدون شک روند عدالت اجتماعی در کشورهای مختلف و در جهان در عموم با یک وضعیت گفته میشه که نوع بشر و تمام افراد بشر بتانند در سایه یک وضعیت برابر و در سایه حقوق اساسی و یک قانون حاکم بر عدالت اجتماعی که در او اجتماع خود را بتانند پیدا کنند و خودشان را ببینند در کنار همدیگر با وجود تفاوت‌های لسانی، زبانی، سمتی و منطقی و با حس احترام به ارزش‌های فردی همدیگر زندگی کنند. و اینجاست که ما میتونیم عدالت اجتماعی را داشته باشیم و قانون حاکم بتانه که برای رسیدن به عدالت، برای احقاق حقوق فردی که مورد تعرض قرار میگیره و نیز برای مجازات و یا مکافات افراد و اشخاص ذی‌دخل در موارد مربوط به نقض حقوق فردی و یا حقوق شهروندی و کشور داشته باشد. ولی بدبختانه زمانی که ما میاییم از عدالت اجتماعی در افغانستان صحبت میکنیم، بعض اساس چارچوب امی عدالت اجتماعی که در 20 فوریه برگزار شده و سازمان ملل هدف از این روز را واگذار کرده که تمامی کشورهای جهان متوجه وضعیت ملت‌ها و متوجه وضعیت اجتماعی شهروندان بوده باشند تا بیشتر با یک غور و بررسی دقیق ببینند که شهروندان از چگونه حقوق اساسی برخوردار هستند، چگونه محرومیت ها و نابرابری های در او اجتماع وجود دارد که برای رفع این همه نواقص و آن همه محرومیت ها کشورها خودشان کار کنند و تا شهروندان بتانند که در سایه یک عدالت اجتماعی زندگی عادلانه و آرام و آسوده داشته باشند.
تشکر خانم پلوشا پیوندی. خب محترم راکی سید خیلی، شما در مورد روز جهانی عدالت اجتماعی چی میخواین بگوین؟ یعنی امروز روی کدام موضوعات صحبت بکنیم؟
چنانچه دوباره عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز و مهمان برنامه. چنانچه بانو پیوندی و شما هم ذکر کردین در مورد عدالت اجتماعی و معنای توزیع منصفانه فرصت ها، منابع و حقوق در یک جامعه است که به گونه‌ای که همه افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی یا هر عامل دیگر از حقوق برابر خود برخوردار باشند. و این مفهوم شامل کاهش نابرابری های اقتصادی، تضمین دسترسی برابر به آموزش، بهداشت و فرصت های شغلی و حمایت از حقوق اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر است. عدالت اجتماعی زمان تحقق یافته میتونه که قوانین و سیاست های یک کشور به گونه تداخی و اجرا شوند که همه افراد امکان زندگی به شرایط عادلانه و برابر داده شود، بدون آنکه تبعیض، ستم یا بی‌عدالتی بر آنها تحمیل شود. و چنانچه شما هم نکات را ذکر کردین و خانم پروندی هم ذکر کردن، میتوان گفت که در عدالت اجتماعی در افغانستان به شدت با چالش های جدی روبرو است. در بسیاری از جنبه ها هیچ وجود ندارد. چنانچه نابرابری در آموزش، شما هم ذکر کردین که دختران از حقوق آموزش در سطوح متوسط و عالی محروم شدند که یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌های اجتماعی در جهان محسوب شده می‌تواند. و همچنان فقر گسترده، بیش از 50% از مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. این مسئله باعث محدود شدن دسترسی آنها به خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و اجتماع شده. حقوق بشر و آزادی های فردی هم شامل از این بوده می تواند که سیاست های سختگیرانه طالبان حقوق بسیار از شهروندان به ویژه زنان و اقلیت ها را نقض کرده. زنان از بسیار از حقوق اولیه خود مانند کار، تحصیل و مشارکت در جامعه محروم شده است. چنانچه نابرابری های اقتصادی هم توزیع نادلانه منابع و فرصت های اقتصادی باعث شده که بخش بزرگ از مردم افغانستان به دلیل نبود فرصت های شغلی مناسب در وضعیت بسیار سخت قرار بگیرن. همچنان یکی از بزرگترین موضوع مهمه که اینجا من میتونم ذکر کنم که عدم مشارکت جوانان است. با اینکه شاید 60% جمعیت افغانستان از جوانان تشکیل میدهند، اما بسیار از آنها به دلیل شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی نمیتوانند نقش موثری در جامعه ایفا کنند. و با در نظر گرفتن این موارد می توانیم ایرا بگوییم که افغانستان در حال حاضر از عدالت اجتماعی فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به آنها به تغییرات بنیادی در سیاست ها و ساختار های حاکم ضروری است. این از این موضوعاتی بود که ما بازگو کردم.
تشکر بسیار زیاد خانم سید. خیلی خوب خانم پیوندی، شما فعلا در افغانستان وضعیت میبینین به خاطر از اینکه دخترها بتونن به مکتب برن، چی باید شوه که این مسائل جدی گرفته شوه در افغانستان تا عدالت اجتماعی به اصطلاح در افغانستان برقرار شوه؟ به نظر شما این امکان داره؟
تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم با وجود یک گروه تروریستی حاکم که بر هیچ گونه حقوق فردی شهروندان و کشور احترام ندارند و پالیسی های سیاسی خودشان را دنبال میکنند، بدبختانه ما خوشبین به این نیستم که ما در افغانستان شاید یک عدالت اجتماعی باشیم. اما شما طوری که در جریان هستین، جوانای هستن که از دل مردم برخواستند و برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان فعلا کار میکنند. قسمی که میبینین آقای احمد مسعود در کنفرانس ویانا یک نقشه رای را که روش صحبت کردن و امی دو روز قبل که کنفرانس دور پنجم خود را تعیین کرد و تای دوره های قبل هم با تعداد زیادی از افراد و اشخاصی که برای تغییر مثبت در افغانستان خواستن کنار هم بیایند، روی نقشه را برای آوردن یک وضعیت عادلانه و تحکیم عدالت اجتماعی در افغانستان بدون شک اینا کار میکنن و من شخصا خوشبین هستم به جبهات ضد طالب که بتانن اینا بالاخره موفق شوند و ما شاهد یک حکومت مردم سالار باشیم که بتانن مردم خود را در حکومت ببینن و عدالت اجتماعی تا باشه که تامین شود. در غیر او صورت ما خوشبین به این هستم که طالب بتانه بره تکیم عدالت اجتماعی یا برابری افراد و یا احترام به حقوق گروه ها و اقلیت های قومی و یا ای که سایر مردم افغانستان احترام بگذاره و ما شاهد عدالت اجتماعی باشیم. بدبختانه این چنین نیست.
خب یام نظر شما هست یا کمک سیاسی شد موضوع منتا دریجه سوال های دیگه هم هست که مثلا یا میگن در 20 سال گذشته و اگر در مجموع بگیریم در 40-50 سال گذشته نتانستن این کارا را بکنن، چطور میتونن حالی دست خارجی کارا را بکنن در داخل مثلا حاکمیت طالبا برقرار است و یا از بیرون چی خواد کردن؟ یک سوال اساسی است که به خاطر توازنی را میگیم. روی از این موضوع میشه بعدا صحبت بکنیم. خانم راکیه سیدخیلی، شما چی فکر میکنین که چطور میشه که این مسائل حل شوه، بر حقوق زنان احترام شوه، در دروازه های مکتب روی دخترها باز شوند، اونا از حقوق حقه خود برخوردار شوند؟ به نظر شما خانم راکیه سیدخیلی.
تشکر از سوالتان جناب محترم. به نظر ما در مورد اینکه آیا امکان است که عدالت اجتماعی در آینده در افغانستان یعنی تعادل پیدا کنه ممکن است یا خیر، میتونم بگویم که برقراری عدالت اجتماعی در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر میرسد، اما غیر ممکن بوده نمیتونه. چنانچه میتونیم بگویم که اگر در صورت تغییر سیاست های حکومت طالبان، اگر طالبان تحت فشار داخلی و بین المللی مجبور شوند سیاست های خود را اصلاح کنند، ممکن است برخی از اصول عدالت اجتماعی برقرار شود و یا اینکه با حمایت از جامعه بین المللی فشارهای جهانی می توانند طالبان را قادر کنند که تا برخی از محدودیت ها را لغو کنند و به مردم حقوق بیشتری بدهند، مثل افزایش آگاهی و مقاومت مدنی. زنان، فعالان حقوق بشر و جوانان افغان همچنان برای حقوق خود مبارزه می کنند. اگر این مبارزه ادامه یابد می تواند به تغییرات مثبت منجر شود. همچنان با تقویت جامعه مدنی و رسانه ها، اگر رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری تقویت شوند می توانند صدای مردم به جهان برسانند و تغییرات اجتماعی نیز تاثیر بگذارند. در آخر می توانیم بگوییم که در شرایط کنونی چنانچه محکوفتم هم که عدالت اجتماعی در افغانستان به شدت آسیب دیده است و تحقق آن بسیار دشوار بوده است. اما با اصلاحات سیاسی، فشارهای بین المللی، مقاومت مدنی و افزایش آگاهی عمومی می توانیم زمینه را برای عدالت اجتماعی فراهم کنیم. انشاءالله در آینده نزدیک باشد که خانمای ما بانوان به وظیفه خود بتوانند بروند، حداقل به پزشکی و بخش تداوی بشر، و همچنان که یک چیز بسیار مطرح است که خانم ها ضرورت از دو بخش، و همچنان دختران ما بتوانند که به مکاتب خود به مکاتب بروند و به درس خود ادامه بدن، به دانشگاه ها بروند و به تحصیلات خود ادامه بدن، تا اینکه ما بتوانیم افغانستان بسیار پیشرفته داشته باشیم. و کلید تغییر به اداره مردم حمایت جهانی و اصلاحات ساختاری بوده میتونه. این از گفته های من.
بله، تشکر شنونده عزیز. اگر شما هم خواسته باشین، گفتیم واتساپ ما در اختیارتان است، هر وقت خواستین فرصت کردین بفرمایین شما به برنامه داخل شوین. خب خانم پلوشه پیوندی، به نظر شما غیر از مسائل سیاسی، مسائل عنعنوی خود ما چطور میشه؟ یعنی ما چندین برنامه داشتیم، بعضی دختر خانم ها تلفون کردن و گفتن صدایشان امروز مسجدا نکردم، حالا برتان میگم که اونا گفتن که قبل از طالب ها، یعنی بر طالب ها که این نوبت میرسه از پدر مادر برادرهای ما میه که اینا لطکوب میکنن، به مکتب ما را نمیمانن، چادری پوشیدن و از این قبیل مسائل میگن به بسیاری چایا، و طالب ها نوبت نمیرسه، میگن که ایقا اذیت آزار که در خانواده خود میبینیم، یعنی از او خاطر مسائل عنعنوی را مگر در نظر بگیرین، چی فکر میکنین؟ یعنی طرز فکر مردم تغییر خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ برای اینکه تمام کسایی که تحصیل یافته هستن یا مثلا به درجه خوب تحصیلات دست یافتن، اونا از پنجره خود نگاه میکنن، منتها میلیون ها انسانی که از رفتن به مکتب محروم است و تحت تاثیر پدر مادر و مسائل عنانات ایگپا هستن، چطور خواهد شد این موضوع؟ چطور عدالت اجتماعی تامین خواهد شد وقتی که خود فامیل ها ممانعت بکنن؟ چه فکر میکنین خانم پلوشه پیوندی؟
خب یک موضوع مبرمی است که افغانستان بیشتر از 70% در زمان قبل از سانه هم بیسواد بودن و مردم ما در سطح اجتماعی و بخصوص خانواده هایی که دور از شهر زندگی می کردن در اطراف بودن، بیشتر از لحاظ امکانات تحصیلی، امکانات تعلیمی و امکانات یک فضای سالمی که بتانند در او خود را یک زندگی آرام و مرفه و بدور از خشونت های خانوادگی و خشونت های اجتماعی بوده باشند، اینا اینچنین یک فضا را نداشتن و این را باید ما بپذیریم. و در این حال آگاهی آمد در سطح بلند فعلا هم وجود نداره و فعلا خیلی به سطح پایین تر رفته و این تمامیش تاثیرات اوضاع ناامن بوده. بدبختانه ما در 20 سال گذشته یک شرایط خوب به نسبت حملات گروه تروریستی طالبان نداشتیم و در بیشتر جاها دست حکومت کوتاه بود برای کمک و همیاری به جامعه افغانستان و مناطقی که دوردست بودند. به این خاطر من فکر میکنم که یک مبارزه خیلی ها طولانی نیاز است برای فرد مردم افغانستان، به خصوص اونایی که از سطح دانش بالای برخوردار هستند. من فکر میکنم وجیبه هر کدام ما هست، اونایی که مخصوصا در خارج از افغانستان هستند، که ما هر کدام ما حداقل امو فامیلای خود ما را، اطراف خود ما، خویشاوندان خود ما، دوستان خود ما را دستگیر باشیم تا یک برای رسیدن به یک فضای سالم خانوادگی اونا را کمک کنیم. و این کمک نمیتونه صرفا مالی باشه، میتونه یک کمک برای اطلاعی باشه، برای زمینه سازی فرصت آموزش باشه، میتونه زمینه سازی فرصت های کار و آشنایی با تکنولوژی روز، با اجتماع سالمی که کشورهای مسلمان دیگر در اجتماع حضور دارند، و بلند بردن آگاهی حتی اسلامی مردم باشند، تا ای که بیشتر مردم وسیله ابزار افراد دینگرای افراطی قرار نگیرن و مدرسه های پر از افراطی نداشته باشیم و نوجوانای ما که امروز میبینیم ما خیلی بدبختانه بگویم که ما شما در 10 سال یا 20 سال بعد از طالب هم این وضعیت را نخواد تانستیم کنترل کنیم، چون هنوز وضعیت مردسالاری وجود داره و مدرسه های افراطی دید و ذهنیت جوانای ما را به خصوص بچه ها نوجوانا و مردا را کاملا برای تغییر ذهنیت برای وضعیت که اونا بیشتر پرخاشگری در برابر جنس مخالفشان یعنی زن، خواهر، دخترشان داشته باشند بیشتر می سازند و نیاز است تا با این گروه افراد کار شود، امراشان صحبت شود، آگاهی برشان داده شود و از اقل رفرنس ها و متون اسلامی در که از رفرنس های منابع دست اول باشه در که سپرده شود تا که اونا معلومات کافی داشته باشند و برای تغییر فرهنگ آماده باشند. تغییر یک فرهنگ ناسالم و خشونت آمیز به یک فرهنگ و یک عرف سالم و کاملا انسانی که بتوانند در او سایه خودشان و هم خانواده هایشان در امن زندگی کنند. بدبختانه دلایل و عوامل مختلفی است که در خانواده ها بیشتر از مردم حاکمیت بالایی دارند و اینا بیشتر به پرخاشگری دست میزنند که فقر اقتصادی هم بیشتر نقش داره، وضعیت ناهنجار اجتماعی دیگر نقش بالایی داره، خشونت هایی که از طرف طالب میشه در بیرون از خانه برای یک مرد، فشارهایی که بر ذهنیت یک مرد است، اینا هم تمامیش از دلایلی است که یک مرد آماده بری میکنه که در خانواده یک رویه سالم نداشته باشه و این نیاز است که ما با این گونه از خانواده ها حرف زده شود و برای تغییر خلاصه یک برنامه ریخته شود که ما بتانیم که از این وضعیت خشونتبار بیرون برن. و ما کاملا درک میکنم خواهرای ما را که تشویش دارن و این یک وضعیت را رنج میبرن. یک طرف طالب داریم، بدبختانه از یک طرف خانواده هایی را داریم که خانواده ها در سطح آگاهی بسیار پایین به سر میبرن و یا ای که اصلا دسترسی و امکانات برای اطلاعات درست ندارن و مجبور هستن که زیر پای یک ملا و یک فرد یک قاری بشینه که او هم یک فرد افراطی بیش نیست بدبختانه. و آگاهی دینی در افغانستان خیلی ضعیف است و بیشتر وقتا افراد و اشخاص به نام دین خیلی سوء استفاده میکنند. بدبختانه ما در مدارس مسائل تجاوز بعضی وقتا داریم، بسیار یک خطر بزرگ در برابر دختر خانم ها داریم که اونا در مدرسه ها میرن و بعد این که برن علم دین یاد بگیرن، بدبختانه که خیلی از موارد دیگر خشونتبار متوجه اونا میشن که من فکر میکنم نیاز است تا خانواده ها متوجه فرزندانشان چه کودک باشن چه نوجوان باشن متوجه از این باشن و تا باشه که حداقل ما از این وضعیت خشونتبار اندک بیرون شویم و برای تغییر مثبت در کوچه کوچه و محل محل کشور خود کار کنیم تا از این فرهنگ خراب و از این فرهنگ خشونتبار بیاییم به یک فضای سالم و همدیگر را در آغوش بکشیم تا با شما هم در سال توسعه پیشرفت کشور خود کار کنیم.
بله تشکر خانم سید خیلی. شما چی فکر میکنین؟ میگن که حق داده نمیشه گرفته میشه، خود دختر خانم ها طبقه اوناست، اینا هم در بین خود یک تشکیلات قوی دارن که بتانن صدا خود بکشن و فشار بیارن سر فامیل ها، سر حکومت ها، دولت ها. اینا نه تنها در 3 سال گذشته بلکه در 50 سال گذشته هم بسیار کارا نشد. یعنی خانم ها اگر دست به دست هم بتن خودشان یک مطالعات انجام بتن، سروی انجام بتن، 50 سال بعد بختی ما بچی اساس شد و وظیفه گناه کی است و چی است و باز روی راه های حلش هم بحث شد. به طور مثال مثلا در 50 سال گذشته بگویم هر حزب سیاسی که ایجاد شد این حزب سیاسی هم میراثی شدن. در یک حزب که مثلا بگویم در حزب پرچم اگر ببرک کارمل بود نمو رهبرش بود و باز از او مثلا از خلقی ها نور محمد ترکی، به این شکل مثلا از حزب اسلامی آقای حکمتیار و از جمعیت اسلامی ربانی قسمی یک قسم میراثی واری توجه بر مسائل مملکت و مملکت داری ترگپا نشتن، پلانای خود نداشتن، حتی حزب خود نتانستن به شکل حزب قابل قبول به استانداردهای بین المللی بسازن، مثلا انتخابات بکنن، رهبر انتخاب شوه، مثلا اینا هر دو سال یک دفعه کانگره خود دایر بکنن، نظر عمومی رو بگیرن، در ولایت ها، ولسوالی ها، نماینده ها داشته باشن، نظر مردم بگیرن. از اون خاطر یعنی در 50 سال گذشته این کارا شده، دست بر سر طالبان چطور میتونن این چیزا رو بقبولانن؟ و اگر الटरनेटیو هم بیاین بازم کلشان عمو مسائل قومی و وطنشان در جیبشان جای شوه، منافع ملیشان در جیبشان جای شوه، مسائل وطنی و مسائل راه های حل کار کردن نتانن، چطور خواهد شد در آینده ای و موضوع؟ چی میگن خانم سید خیلی؟
در مورد تشکر از سوالتان، در مورد از اینکه آیا دختران افغان در حال مبارزه برای حقوق خود هستند یا خیر، میتونیم بگوییم که دختران افغان درست است که سخت است، دشوار است، چنانچه گفتیم که اگر طالب مثلا آل نظام طالبانی است، با وجود که نظام طالبانی خود در بجایش خانواده ها هم سختگیری های میکنند برای دخترهایشان، به خاطر از اینکه به ادامه تحصیلشان در دکوب های و همچنان ازدواج های در قبال دارن، میتونیم بگیم که دخترای افغان هم در حال مبارزه برای حقوق خود هستن، صداشان را خاموش نکردن، چنانچه اگر شرایط بسیار سخت است اما مقاومت داخلی، حمایت جهانی و تغییر نگرش های فرهنگی میتونه که آینده بهتر برای زنان افغان بسازه. تاریخ چنانچه شما هم گفتین، تاریخ نشان داده که هیچ قدرتی نمیتواند زنان را برای همیشه ساکت کند، چرا که دخترای افغان نیز روزی به حقوق خود خواهند رسید. این از گفتنی های ماست، چنانچه میتونیم بیاییم بحث های بسیار جدی نشر کنیم، کتاب های بسیار جدی میتونیم بنویسیم، ولی گفته ما فقط می حد است که فعلا خو چنانچه بانوان ما تمام خانم ها، دختر خانم ها اگر به خاطر درخواست حقوق خودشان در مقابل نظام طالبانی که به کوچه و بازار برخواستن و به همه رفتن و حقوق خود خواستن، صداهایشان خاموش شد و بسیار از اونا به زندان شدن و بسیارشان صداشان خاموش شد و مجبور به مهاجرت های اجباری شدن. دیگه به همین دلیل گفته نمیتونیم فعلا که امکان پذیر، نمیگیم که امکان پذیر نیست اما امکان دارد، لیکن وقت گیره، چرا که در هی زمان وقتی که نظام ما مشکل داره نمیتونیم پس چطور ما میتونیم مثلا خانواده خود بفهمانیم، خانواده یا برادر یا پدر خود یا شوهر خود بفهمانیم که کدام کار ما درست است، کدام کار ما غلط است، چرا که اساس اگر یک موضوع را یاد کنم شاید خدا کنه که
بله. خب خانم سید خیلی تلفنشان قطع شد. خانم پیوندی شما سوال گرفتین، شما اگر به جوابش ادامه بتین جا سوالی که مطرح کردم، شما در مورد چی فکر میکنین در مورد یک تشکیلات قوی یا اعضاب قوی که بتانن به اصول استانداردهای بین المللی بتانن بسلا مثلا در بین خود انتخابات داشته باشن، رهبران انتخاب شاید میراثی نشه که یک از 50 سال یک از به جور میکنه همو رهبرش تا به امروزه مثلا هست و به دیگرها شانس نمیتن و خودشان هم کارهای انجام داده نمیتونن، شما چی فکر میکنین به این موضوع؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. ببینین ما و فعلا عذاب سیاسی در افغانستان میبینیم که با جریان هایی که عملا با طالب میجنگه تفاوت دارد. متوجه هستن که ما نشست انقره را چند قبل داشتیم، در حالی که نه رسانه‌ای بود و نه هم نقش رایشان معلوم بود و نه هم اینا هم همون کسایی بودن که البته شما یادآوری میکنن که مربوط به عذاب مختلف سیاسی میشدن و در 20 سال گذشته که چه که در 50 سال گذشته در افغانستان سیاست‌های متفاوت خود را داشتن، ولی در کنارش همون قسمی که من یادآور شدم در نشست ویانا مثلا در رهبری یک جبهه که به نام جبهه مقاومت ملی است، پسر جوان احمد مسعود که در سالهای قبل در افغانستان نبوده و دستش به خون ملت افغانستان آغشته نیست، امروز برای خود یک وجیبه ملی دارسته که در کنار سایر ملت افغانستان یک جا شده در برابر گروه تروریستی بالاخره استادگی کنند. و باورمندی و نقشه رایی را که اینا بیان کردن چیزی بود که شما فعلا یادآوری کردین. یک جامعه، یک حکومت مردم سالار برای مردم و نه یک حکومت میراثی و حزبی و به شکلی که دکتاتوری و به این گونه بوده باشد. بنابراین ما به عنوان یک جوانی سرزمین باورمند هستم که مثل احمد مسعود جوانایی که در کنارشان میایند و برای ساخت یک حکومت همشمول و مردم سالار که تمامی مردم تم از همه اقشار بتانه خود از او ببینم، خیلی باورمند هستم که من خیلی امیدوار هستم که بالاخره نشست های مثل ویانا بتانه که نقشه رای مشخص تره را که فعلا روی دست دارن در جاده عمل روی کار مندازن تا ما شاهد افغانستان و دور از وجود گروه تروریستی طالبان باشیم و بتانیم که اینمی زمینی یک حکومت مشروع مردم سالار و یک وضعیت که در او عدالت اجتماعی را هر تک تک فرد افغانستان در او ببینه ما خود را ببینه و خصوصا کسایی که وطن را ترک کردن و از این وضعیت ناهنجار بالاخره رفتن و آواره شدن دوباره برگردن و برای ساخت یک افغانستان با ثبات و توسعه یافته هر کدامشان در کنار همدیگر کار کنند و این بهترین راهش است. در غیر صورت بله به قول شما در صورتی که جنگ سالارای سابق بوده باشند اونایی که سالها در ویرانی کشور نقش داشتن ما نمیتانیم یک امید بالا بلند داشته باشیم که اونا بیاین برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان کار کنند، چون فعلا ما در میدان جنگ صرفاً جوانای را می‌بینیم که در هندوکش هستند با وجودی که از امکانات بالای برخوردار نیستند ولی باز هم با عملیات نظامی و راهکارهای سیاسیشان در برابر طالبان استادگی می‌کنند و به نظر ما بسیار خوب است و خانمایی که مخصوصاً اونا هم در روی جاده ها رفتن بدون کدام سلاح اونا استادگی کردند و حتی شلاق خوردن، حتی تجاوز را تحمل کردند، زندان‌های بسیار مشقت‌بار طالب را تحمل کردند. ما باید کاملا خوشبین هستم که فردای افغانستان فردای از وجود چنین مبارزین خواهد بود که دیروز و امروز در برابر طالب شکنجه میشن، ظلم میشن ولی رای مبارزاشان را تغییر نمیتن و اونا پیش میرن. زنده باشین.
خب تشکر. شما نظرهای شخصی خود در مورد مسائل سیاسی گفتین قابل احترام است، منطور روی ازی بحث های مختلف موجود است، منطور با اجازیتان علی یک شنوانده داریم از ترکیه. بفرمان شنوانده عزیز، موضوع بحث ما روز جهانی عدالت اجتماعی است. آیا در افغانستان روز عدالت اجتماعی هست نیست؟ یعنی اگر نیست چطور امکان داره که برقرار شد؟ و نظر شما را بگیریم. بفرمایید.
سلام خدمت شما از برنامه خوبتان، میمان برنامه تان تشکری میکنیم. عدالت اجتماعی در افغانستان ما که شاهدش نبودیم، فعلا عدالت اجتماعی نبوده و نیست. الان که اطفال ما از این عدالت اجتماعی بدور هستن، خود ما، زندگی ما، همه چیز ما از در افغانستان از دست دادیم. فعلا در کشورهای همسایه مهاجر هستیم، پناهنده هستیم. از کوچکترین حقوق بشری نه خود ما نه اولاد ما برخوردار است. و همین کشورهایی که در افغانستان دخیل بودن، در اونجا فعالیت داشتن، این اینا بودن که سرنوشت مردم افغانستان به بدبختی کشاندن که نسل ما از عدالت اجتماعی رو ندیدیم و نخواهم دید و ما خیلی متاثر هستیم از این حالت که فعلا سر ما آوردن. این عقل ما نبود، عقل ما نبود که ما در این حالت قرار بگیریم و عقل اولاد ما که اصلا نیست. ما چی جواب بدیم به اولادای خود، به فرزندای خود چی جواب بدیم؟ در کشور بیگانه هستیم، فرهنگ بیگانه رو میآموزن ولی از فرهنگ خود دور هستیم، دور ماندیم و هیچ چیز و هیچ حقوقی بر ما کشورهای همسایه و ما قائل نیستن، چون که ما از یک کشور جنگ زده که اصلا اونجا انسان هیچ ارزش ندارن، عدالت اجتماعی که به جایش بون. و خیلی ما چیز هستیم، ما متاثر هستیم از این حالت که آمده سر مردم ما، سر مردم بیچاره ما، واقعا متاسف هستیم. ما دیگه زیاد گفتنی ندارم ولی خیلی خیلی، یعنی وضعیت کشور ما که میبینم هر لحظه از شما مشق میهن.
بله. اینجا برادر از احساس نیک تشکر. منتها مثلا سببهای اصلی را اگر یک بررسی شود، تنها دنیا یا ممالک خارجی ملامت است یا خود مردم افغانستان چطور؟ به طور مثال مثلا بگویم که در دوران سلطنتی یک اردوی بسیار قوی بود، وقت یعنی کسی جرات نمیکرد سن افغانستان به اصطلاح چپ چپ نگاه بکنن، اردو را گرفتن از بین کودتا کردن و او دوره را از بین بردن. در دموکراسی دهه دموکراسی میگن در پارلمان به اساس انتخابات هم چپیا هم راستیا کل عذاب، چی خوانی چی کمونیست، کلش در اونجا بودن عوض تفنگ و عوض کلاشنکوف کت زبان کت یکی دیگه گپ میزدن. حتی یاد ما میاد که یکی از مولوی صاحبا سر چیز کمونیستا به برای کارمار بود، کی بود کت امو سگرتدانی فایر میکنه در پارلمان به این اندازه در اونجا صحبت ها میشد. اما امو شیرازه را که آستاستا میره به طرف دموکراسی، او را گرفتن زدن. بعد از او اردو از سلطنت دفاع نکرد، بعد مردم دفاع نکرد. مثلا بعد در دوران جمهوریت عین کار شد، به این سلسله یک دفعه می شیرازه شکست و یک انرژی ایجاد شد، هر کس بزن و بکن و دشمنی های شخصی بکن. از اون خاطر تنها جامعه جهانی یا مثلا ممالک خارج نی، ما خود ما هم ملامت هستیم یا نیستیم مچن به نظر شما؟
بله بله، صد درصد 50% خود ما شما، چون فعلا شرایطی که جریان داره برای چند سال بعد اینا حاصل بدبختیشون هم اگه میبینن، همه کشورها میبینن. فعلا مادرها بی تحصیل هستن، دختر خانم ها مکتب رفتن نمیتونن، اینا حاصلش چند سال بعد مردم خود افغانستان الان هم میبینن و بعد هم میبینن و کشورهای منطقه هم این بدبختی نمیبینن، چون مستقل نبوده، اردی ما مستقل نبوده، دائم کشورهای منطقه نفوذ داشتن و به سمت سوی که خودشان میخواستن سوق دادن اردی ما را. اگر نه جوانای ما غیرت دارن، همت دارن، جرأت دارن، مهارت دارن، از لحاظ نیازمندی بگوین دارن، ولی مستقل نموندن اردی ما را، مردم ما را. فعلا مردم ما دمی سردچار هستن که رهبر ما کی هست، هر کس طرف خود میبرن همی جوانا را، طرف فکر خود سوق میدن، ولی این بدبختی را آوردن سر تمام مردمی که آواره هستن در افغانستان هم اگر هستن و در خارج از افغانستان هم که هستن، این می بدبختی را لذت میچشن دیگه. خلاصه
در خارج شما که آمدین دیدین دیگه دنیا دیگه ممالک چی میکنن به خاطر مملکت خود، نگهداری از وطن خود، به خاطر پیشرفت وطن خود چی میکنن؟ به طور مثال کدام مملکت دیدین شما؟
ما چند کشور که آمدیم دیدیم، اینجا فعلا ترکیه هستم، اینا سیستم دارن، با سیستم خود جوابگو هستن، قانون دارن، با قانون خود جوابگو هستن نه با فرد. و کشور ما که اگر قانونم درست کردن، قانونم که هیچ کس راضی نبود از قانون، و فعلا این بیتفاقی که در کشور ما هست، این کشور ما به نظر ما که این هیچ وقت اتر درست نمیشه تا که مردم قانون اساسی نداشته باشن، با قانون جوابگو باشن نه با فرد، که یک فرد هر چی بگه حرف از او قبول نسر همه مردم، ولی قانون باشه، هر کس با قانون پاسخگو باشد. اون زمان میشه که مثلا ما در کشور خود دوباره بریم با آرامش زندگی کنیم و عدالت اجتماعی تامین شود، و با این صورت عدالت اجتماعی تامین نمیشه. یک فرد بالای همگی هر چی که خواست و نخواست سر مردم میقبولونن. یک قسم زندگی نیست، قانون جنگل است. ما انسان هستیم، ما یک بار در دنیا میایم، یک بار از دنیا میریم، و این شرایط که میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست با در کشور همسایه ما.
بله برادر گل، بسیار زیاد تشکر. خانه آباد، از تجربیاتم صحبت کردی و مسائل اساسی رو هم گفتین، تا قانون ماندی در جامعه نباشه هیچ چیز نمیشه. خب به هر حال خانه تا آباد. حالا یک با اجازه مهمونا بریم یک چکر به ایران. خانم هدیه صاحبزاده که خودشان مسئول جنبش صدای زنان افغانستان هستن، همین لحظه مهمان ما شدن. خانم صاحبزاده خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر. سلام خاص به شما و شنوندگان عزیزتان و مهمانان برنامه.
بله خانم صاحبزاده، امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است. ما گفتیم باشتن از وطندارا پرسان کنیم این روز عدالت جهانی که هست در افغانستان چطور است؟ عدالت اجتماعی برقرار است نیست؟ چی تجربه دارین؟ یا اگر نیست چطور خواهد آمد؟ نظرتان بگیریم در مورد.
سلامت باشیم، تشکر. درست است، روز شد، اما بدگه کشور را از بر افغانستان نیست. متاسفانه که از 3-3.5 تقریبا 4 سال میشه دیگه که این طالب ها اومده و کاملا حق و حقوق که در یک اجتماع زن و مرد، کودک و پیر و جوان داشته باشه همه گیش متاسفانه از بین رفته و حتی ای که یک انسان در اونجا از امو حقوق برخوردار باشه متاسفانه با آمدن ای گروه همه چیز از بین رفته و تساوی یا برابری جنسیتی که اصلا دیده نمیشه در افغانستان، در اجتماع کلن زنا حق شدن و حتی صدایشان محرم است که ای پس به این معنی است که عدالت اجتماعی وجود نداره. در صورت عدالت اجتماعی وجود می داشته باشد که انسان ها در یک فضای صلح و آرامش و امنیت زندگی بکنند، اما متاسفانه در افغانستان امروز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همه چیز به پایین‌ترین سطحش قرار گرفته و روز به روز نقض حقوق بشر بیشتر شده میره و از عدالت اجتماعی که هیچ خبر نیست. کودک در جایگاه خود قرار نداره، زن در جایگاه خود قرار نداره، همچنین مرد و پیر و جوان و کودک همه.
بله خب، در یک قسمت عظیمی تعریف این مسائل ای است که میگن در جامعه به طور برابر و عادلانه از بنابه خدمات و فرصت ها بهرمند شوند، یعنی در یک جامعه مثلا از منابع به طور عادلانه استفاده شود. معنیش به منظور شما چی است از این توزیع عادلانه منابع یک کشور؟ مثلا منابع کشور تمام سرمایه ها را در بر میگیره، خود سرمایه ها هم تمام غنای زیرزمینی و سرزمینی ها را در بر میگیره، امکانات کار کلش یا چیزا هم یک منابع است. یعنی این توزیع عادلانه منابع در افغانستان چطور امکان پذیر خواهد شد به نظر شما؟
بله، قسم که قبلا ما گفتم عدالت اجتماعی وجود نداره. امروز یک زن در خانه است و یک مرد در بیرون کار میکنه که امو عدالت نشان نمیده. یک کسی که تحصیل کرده است در سطح بالا قرار داره و امروز به دستش یک چیزی هست که او را دست فروشی میکنه و در سطح دکترا و لسانس درس خوانده، اما یک بیسواد، یک کسی که اصلا 4 کلمه اتانوشته کردن بلد نیست و در پشت میز شیشته و حالا فرمان صادر میکنه که نمی خودش عدالت اجتماعی را زیر سوال میبره. و خودتان ببینین یکی از چیزایی که بسیار ما را رنجانده می بود که وقتی که زنها از درس تحصیل مخصوصا در بخش طبابت از وظیفه یا از آنجایی که درس می خواندن ماندن، طالبا دفتن در مقابل اینا از ازبکستان تعداد از خانما را خواست. ببینین اگر عدالت اجتماعی وجود می داشت، خب پس چرا خانما نتانستن که در بخش کاری از نیروی خود ما در اونجا استفاده صورت بگیره؟ و نگفتن اما نه که چیزی که بر خود مردم افغانستان برسه او متاسفانه به کشورهای دیگه به صورت قاچاق یا به هر نوع معادن ما کشیده بشه، برده میشه و مردم خود ما در فقر زندگی میکنن که خودش به این معنی است که عدالت اجتماعی وجود نداره. امروز جیب کسایی که اصلا نیاز ندارن، شاید که او پول در جیبشان باشه، شاید او را به هر نوع باش استفاده میکنه، اما یک غریب بیچاره که نان در پیدا کردن نداره، طفل خود به فروش میرسانه، این نمیشه عدالت اجتماعی. باید ثروت و منابع همه چیز به صورت عادلانه بین زنان، مردان، تمام اجتماعی یک کشور تقسیم شود. و این را دیگه با آمدن یک حکومت عادلانه، صلح‌آمیز و ای که یک حکومت که بتانه مردم در یک فضای نگهداری بکنه که هم از او راضی باشه، هم از او استفاده بکنه، با آمدن از او عدالت برقرار میشه. در غیر صورت دیگه همی خیال و محال جنون میمانه دیگه.
بعد اینجا یک سوال اساسی دیگه هم میشه که در تمام جوامع اسلامی مخصوصا در کشورهای همسایه افغانستان در اونجا وضعیت عدالت اجتماعی چطور است؟ یعنی بر خود مردمشان چطور است؟ بر بیگانگان یا بر مهاجرین چطور است؟ بسیار کوتاه در این مورد اگر اشاره کنید.
تشکر بسیار زیاد. قسم که اکثرا کسایی که هستن میفهمن در ایران و پاکستان یعنی وجود یک افغانستانی، وجود یک انسان بسیار بی‌ارزش است و طبقاتی شده کلن و افغانستانی ها مخصوصا نسبت به عراقی ها، نسبت به سوری ها بسیار در وضعیت بد اجتماعی قرار داره. تمام منابع است، تمام چیزایی که یک انسان باید استفاده بکنه محروم هستن. امروز حتی یک سیمکار حق ندارن، یک نان که باید از بخاطر طفلای خود بگیرن حق ندارن و ای که روزا شکنجه میشن، تجاوز میشن، کشته میشن، هیچ کس ازشان خبر نمیگیره. چند روز پیش یک خبر بر ما رسید که یکی از اعضای جنبش ما بودن که او توسط طالبا یا حالا ربودگان هر کسی که بود در ایران اختطاف شده بود. ایرا بارهای بار با پلیس مراجعه کردیم که ایرا یک کار بکو، کی است که ایرا برده شکنجه کرده بود، ویدیو اکت همه چیز فرستاده بود. اما فکر بکنید آب از آب تکان نخورد. میگن بر ما هیچ مربوط نمیشه. هیچ ما گفتم ما افغانستانی مگم انسان نیستیم دیگه. میگه هستیم اما ما نمیتونیم کارو بکنیم. اصلا پرونده تشکیل ندادن. اما اگر میره یک عراقی یا یک ایرانی یا مثلا در پاکستان یک پاکستانی به کار بکنه زود برش ایجاد پرونده میکنن، باش تعقیب میکنن. کی خودش معضلات است که واقعا ما در بدر آواره هستیم. در همه جا حقوق ما نقض میشه و عدالت اجتماعی که هیچ وجود نداره. کس هم نیست که بازخواستگر و پرسانگر این موضوع باشه. خوشبختانه امروز خانم آزاد شد و هنوز هم کارش تقیم و پیگیری میکنیم. امید به خداوند که انشالله این موضوعات هم اگیش پایان پیدا بکنه.
بسیار جد تشکر محترم حاجی صاحب زاده. خب خانم راکیه سید خیلی حالا به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر میخواین برنامه را جمع‌بندی بکنین، سوال یک سوال هم می بود که چرا در جهان اسلام مخصوصا در ممالک همسایه مسلمان که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مسئله عدالت اجتماعی در قبال مهاجرین افغان چندان خوب نیست و خیالم چرا در جهان اسلامی مشکل است به نظر شما؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع‌بندی کنیم بفرمایید.
در جهان اسلام چیزی گفته می شود که در اسلام خودش بر عدالت برابری حقوق زن و مرد یعنی از همه اقشار خودش یک تاکید کرده، چنانکه تمام حکومت ها اگر بخواهند که موضوع اسلامی را شریعت اسلامی را پیش ببرند پس باید در مقابل اشخاصی که از کشور خود به کشورهای دیگه مخصوصا اسلامی که خود را کشور اسلامی می دانند اونا مهاجر میشن، پناه میبرند، پناه جویانشان هستند، باید یعنی که عدالت عمومی را انجام بدن و همگی را به حق و حقوقشان برسانند. برای این که اونا ضرورت به ای دارن حتما در جایی که به جای دیگه پناه بردن حتما مشکل دارن یا در کدام مشکل بسیار جدی یا بسیار مشقت بار روبرو شدن. پس باید که جهان اسلام، کشورهای اسلامی مخصوصا ما چیگل از کشورهای دیگه غرب و اینا داشته باشیم، باید اول کشورهای اسلامی نظر به شریعت اسلامی را پیش ببرن و تمام حق و حقوق مردمشان و همچنان از مهاجرین برشان بتن، برای که اونا بر چند وقتی هستن، چنانچه کشور دوباره آرام شد، تمام موضوعات و مشکلات حل شود. پس ما میتونیم بگویم که عدالت اجتماعی برای مهاجران افغان هم میتونه که چیز بسیار مهمه باشد، چون اگه اونا کشورشان دوباره صلح شد، آرامی شد و همه چی برقرار شد، پس میتونه اونا بر میگردن بسیارشان، اونا برای همیشه اونجا بود. و همچنان در مورد جنبندی از این موضوع میتونیم بگویم که خود امی ببخشین عدالت اجتماعی و عدالت عدالت جهانی که امروز روزش هست، ما یک تعریف از او بوده داشته میتونیم که خود امی عدالت
بله، صدایتانم قطع شد. بسیار زود تشکر محترمه راکیه سید خلی و محترمه پلوشه پیوندی و عریه صاحبزاده از اشتراکتان به برنامه تشکر. تا برنامه بعدی ما از روزتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
گریبان سنا